یکی از یادمان‌ترین خاطراتم در غرب میانه برمی‌گردد به زمانی که از مدرسه و نیز بعدها از کالج در اوقات کریسمس به خانه باز می‌گشتم. آنانی که از شیکاگو دورتر می‌رفتند در ساعت 6 بعد از ظهر غروب ماه دسامبر در ایستگاه نیمه روشن قدیمی با عده‌ای از دوستانشان که برای خوشگذرانی در تعطیلات آمده بودند جمع می‌شدند تا آنان را بدرقه کنند. به یاد دارم کت‌های خز دخترانی را که از میز فلان و میز بهمان برمی‌گشتند و آوای نفس‌های یخ‌زده دستانی که بر فراز سرشان مواج بود. و آنگاه بود که چشمی انداختیم برای یافتن آشنایان قدیمی و دعوتهای من را با هم مقایسه و مقابله می کردیم. شما به مهمانی خانه اردوی ها می روید؟ به خانه هرسی ها؟ به خانه شولتز ها می روید؟ و بلیط های بلند سبز در دست های دستکش پوشیده من مچاله می شد. سرانجام قطاری که واگن های زرد تیره داشت از شیکاگو، میلواکی و سن پول می رسید و مسیرهای کنار دروازه که سرشار از شادی کریسمس بود توقف می‌کرد. وقتی در شب زمستانی راه می‌افتادیم و برف واقعی، برف خودمان در کنارمان سینه می‌گسترد و از پشت پنجره‌ها سپیدی درخشان خود را به رخ می‌کشید و نور کمرنگ ایستگاه‌های ویسکانسین به جنبش می‌آمد، به ناگاه نشاط تند و تیز وحشی در هوا می‌پیچید. ما پس از شام وقتی از راهروهای سرد باز می‌گشتیم با نفس‌های عمیق آن هوای نشاط‌انگیز را به درون سینه می‌کشیدیم و به گونه‌ای ناگفتنی ساعتی غریب و آگاه از هویت و تمایز خیش از این سرزمین بودیم و دیگر بار به شیوه‌ای غیر قابل فهم در آن حل و ذوب می‌شدیم. این غرب میانه من است. نه گندمزار یا چمنزارها یا شهرهای سوئدی نشین گم شده، بلکه بازگشت شوق‌انگیز قطارهای جوانی من و چراغ‌های خیابان و آوای زنگوله کالسکه در شب‌های تاریک یخ‌زده و سایه‌های درخت راش ریخته در پای پنجره‌هایی که نور می‌ریزد روی برف‌ها. من بخشی از اینها هستم و اندکی خوشنود که دارم در خانه کاراوی قد می‌کشم، خانه‌ای که نسل در نسل کاراوی‌ها در آن زیستند و اکنون می‌بینم که این خانه به بخشی از داستان غرب تبدیل شده و می‌بینم که این در هر حال بخشی از داستان غرب است. منظورم توم و گتسبی، دیزی و جردن و من و همه غربی هاست و شاید ضعف‌هایی هم داشته باشیم که عمومیت داشته باشد و ما را نزد حیات شرقی ها مقبول نکند. حتی وقتی شرق پیش از هر کجا مرا به شور می آورد، حتی وقتی تیزترین آگاهی را داشتم از برتری شرق بر نهرهای ورم کرده ولنگار آن سوی اوهایو، با پرسش‌های بی‌پایانی که تنها برای کودکان و پیران سالگان مطرح بود، حتی آنگاه هم شرق برای من خصوصیتی آشفته داشت. وست اگ به خصوص هنوز برای من در شمار زیباترین رؤیاهایم است. آن را به صورت صحنه‌ای شبانه از نقاشی‌های الگروکو می‌بینم. صحنه‌ای از صد خانه که همه سنتی و شگفت‌انگیزند، مقوس کردن زیر آسمانی عبوس که بر فراز آن ماهی بیرمق آویخته شده است. در پیش زمینه چهار مرد جدی و خشک در لباسهای رسمی در طول پیاده راه با برانکاری که بر روی آن زنی مست با لباس شب سفید دراز کشیده پیش می روند. دستی که از برانکار آویزان است و تلو تلو می خورد از جواهراتی که به دست دارد و می درخشد. مردها با حالتی خشک به داخل خانه می پیچند. خانه ای که عوضی است. اما هیچ کس نه نام آن زن را می داند و نه اهمیتی می دهد. پس از مرگ گتسبی، شرق در نگاه من پیوسته این گونه پر اشباه بود. انقدر مخدوش که در فراسوی قدرت نگاه اصلاحگر من بود. به همین روی وقتی دود آبی برگ های گزنه در آسمان بود و باد بوی مرطوب رخت شوی خانه ها را به سوی من می آورد، تصمیم گرفتم به خانه بازگردم. قبل از آنکه شرق را ترک گویم، یک کار بود که باید انجام می شد. کاری ناخوشایند که شاید بهتر می بود به حال خود وارهانده شود. اما می خواستم کارها به نظم باشد، نه اینکه وان هم به حال خود که به پای لاابادیگری من گذارده شود و خود به خود حل و رفع شود. جردن بیکر را دیدم و در باب و پیرامون آنچه بین ما گذشته بود و آنچه بعداً بر من گذشته بود صحبت کردم. و او در یک صندلی بزرگ آرام نشست و فقط گوش داد. لباس گلف پوشیده و آماده ای رفتن به زمین گلف بود. به یاد دارم فکر می کردم مثل یک تصویر زیبای مجله شده است. چانه‌اش را به شیوهی با شکوه اندکی بالا گرفته بود. موهایش به رنگ برگ‌های پاییزی بود. چهره‌اش همان قهوه‌ای دلنشین بود و دستش با دستکش بی انگشت روی زانویش بود. وقتی حرفهایم تمام شد بدون هیچ تفسیری گفت با مرد دیگری نامزد کرده است. تردید داشتم، هرچند می دانستم با یک اشاره سر چندین نفر بودند که حاضر می شدند با او ازدواج کنند. اما وانمود کردم که متحیر شدم. برای یک دقیقه با خود فکر کردم آیا ترک جردن اشتباه نبود؟ اما همان لحظه فکر کردم دیگر همه اینها تمام شده و برخاست تا خداحافظی کند. جردن به ناگاه گفت با این حال تو مرا دور انداختی. تو در پشت تلفن مرا دور انداختی. حالا دیگر کمترین اهمیتی برای تو قائل نیستم، اما یک تجربه تازه برای من بود و تا مدتی اندکی گیج بودم. با هم دست دادیم. او افزود آیا بیاد داری گفتگویی را که درباره رانندگی یک اتومبیل داشتیم؟ کدام گفتگو؟ دقیقا خاطرم نیست. تو گفتی یک راننده بد تا زمانی در امان است که با یک راننده بد دیگر مواجه نشده باشد. درست است. من با یک راننده بد دیگر برخورد کردم. نکردم؟ منظورم این است که بی احتیاطی من بود که چنین گمان غلطی را موجب شد. فکر می کردم تو تا حدودی صادق بودی و راستگو و راک. فکر می کنم این غرور ثمره پنهان وجود تو بود. گفتم من 30 سال دارم و اکنون 5 سال پیرتر از آنم که به خود دروغ بگویم و آن را افتخار بنامم. پاسخی نداد. خشمگین و نیمی عاشق و به شدت پشیمان از او جدا شد. یک روز در اواخر غروب ماه اکتبر تومبوکانان را دیدم. در خیابان 5 نیویورک چند گام جلوتر از من راه می رفت به همان شیوه هشدار دهنده و تهاجمی و دستهایش کمی از پهلوهایش فاصله داشت. گویی در فاصله میان 2 مبارزه بود. سرش به سرعت این سو آن سو می چرخید و با چشمان ناآرام او هماهنگ می شد و درست در لحظه‌ای که قدم سست کردم تا به اون نرسم ایستاد و با دقت تمام به ویترین های جواهر فروشی نگریست. به ناگاه مرا دید و برگشت و دست پیش آورد.
موضوع چیست نیک؟ از فشردن دست من خودداری میکنی؟
چرا نکنم؟ تو میدانی درباره‌ات چه فکر میکنم؟
نیک تو دیوانه ای. به راستی دیوانه ای چون مجنون. نمیدونم تو چه مرگت هست.
پرسیدم تو من روز بعد از ظهر به ویلسون چه گفتی؟ بی کلام من خیره شد و می دانستم حدس من در مورد آن ساعتی که معلوم نبود ویلسون کجا رفته درست بوده است. خواستم برگردم و از او فاصله بگیرم که گامی به دنبال من آمد و بازویم را چسبید. تام گفت
حقیقت را به او گفتم. او وقتی به ما رسید که ما آماده می شدیم حرکت کنیم و وقتی گفتیم که ما در آن اتومبیل نبودیم سعی کرد باز به طبقه بالا بیاید. آنقدر عصبانی بود که اگر نمی گفتم صاحب آن اتومبیل کیست مرا می کشت. در تمام دقایقی که در خانه بود دستش در جیبش روی هفت‌تیر بود.
با لحن مخاصمه جویانه اضافه کرد
خب مگر چه شده؟ آنچه باید می گفتم به او گفتم. آن آدم حقش بود. او در چشمان خود تو و در چشمان دیزی خاک پاشیده بود. اما آدم عوضی بود. او با اتومبیل رفت روی میرتل مثل این که یک سگ را زیر کرده باشد و حتی نایستاد ببیند چه شده.
حرفی برای گفتن نداشتم مگر آنکه نکته ناگفتنی در مورد پشت فرمان بودن دیزی. تام غمگنانه به من نگریست و گفت
منم به سهم خودم کشیدم. نگاه کن. وقتی رفتم تا از شهر ران آپارتمان خلاص شوم و جمعی بیسکویت سگ را در آنجا دیدم نشستم زار زار مثل بچه ها گریستم. به خدا بسیار هولناک بود.
نمی توانستم او را ببخشم یا دوستش بدارم. می دانستم آنچه کرده حداقل برای خودش قابل توجیه است. همه چیز گیج و مبهم بود. دیزی و تام آدم های بی خیالی بودند. در و تخته را به هم میانداختند و همه چیز را به هم میکوبیدند و آن وقت میان پولشان یا بی احتیاطی و بی خیالیشان یا هر آنچه آنان را کنار هم نگاه می داشت عقب می نشستند و می گذاشتند دیگران گندکاری هایشان را پاک کنند. با او دست دادم، چندان احمقانه به نظر نمی رسید. به ناگاه احساس کردم دارم با یک کودک صحبت می کنم. آن وقت او به جواهر فروشی رفت تا گردنبند مرواریدی و یا شاید هم فقط یک جفت تکم سردست بخرد. رها از حساسیت شهرستانی بودن خود برای همیشه. وقتی شرق را ترک می گفتم، خانه گتسبی همچنان خالی بود. چمنهایش به اندازه چمنهای خانه من بلند شده بود. یکی از رانندگان تاکسی هرگز از برابر ورودی این خانه مسافری را عبور نمی داد. مگر آنکه برای دقیقه ای توقف کند و با اشاره به خانه قصه گتسبی را سر کند. شاید او راننده همان تاکسی باشد که در شب حادثه گتسبی و دیزی را رسانده بود. شاید هم همش قصه ای باشد که از خود ساخته بود. نمی‌خواستم حرفای آن راننده را بشنوم و وقتی از تاکسیش پیاده شدم تا سوار قطار شوم از توجه به حرفایش خودداری کردم. شب‌های شنبه را در نیویورک می‌گذراندم. چون آن مهمانی‌های درخشان و خیره کننده آنچنان با من زنده بود که هنوز می‌توانستم آوای موسیقی، صدای خنده کمرنگ و مداوم را از چمن خانه‌اش بشنوم و در برابر چشم خیال اتومبیل ها را ببینم که در مسیر ماشین روی خانهش در رفت آمد هستند. یک شب صدای اتومبیلی واقعی و نور آن را در برابر پله های در جلوی خانه دیدم. اما کنجکاوی نکردم. شاید آن اتومبیل متعلق به آخرین مهمانی بود که از آن سوی دنیا آمده و نمی دانست که دوره مهمانی ها به سر آمده است. در آخرین شب که در آنجا بودم، وقتی همه وسایلم را بسته بندی شده در کامیونی گذاشته و اتومبیلم را نیز به خاربار فروش فروختم، رفتم و نگاهی دیگر به آن خانه بزرگ رها شده افکندم. روی پله‌های سفید یک کلمه زشت توسط پسر بچه‌ای با خط کج و معوج نوشته شده بود که در زیر نور مهتاب به روشنی مشاهده می‌شد. با کشیدن کف کفش بر روی پله آن کلمه نازیبا را پاک کردم. آنگاه پرسه زنان تا ساحل رفتم و روی ماسه‌ها ولو شدم. حال دیگر بیشتر پلاژ‌ها بسته شده بود و به ندرت چراغی روشن بود. مگر نور سایه‌وار متحرک قایق‌های مسافربری که در تنگه در رفت آمد بودند. وقتی ماه بالاتر آمد، خانه‌های بی اصالت اندک اندک محو شدند تا آنجا که به تدریج توانستم تجسمی داشته باشم از جزیره در زمانی که چشمان دریانوردان و هلندی در ینگه دنیا عرصه سبز تازه‌ای را دیده بود. در آن روزگاران شاخ و برگ درختان که اکنون محو شدند، درختانی که راه را برای ساخت خانه گتسبی هموار کرده بودند، زمانی در گوش آخرین و بزرگترین رؤیای انسانی نجوا می کردند. در لحظه شور ورود به این عرصه، انسان باید در محضر این قاره نفس در سینه حبس کرده باشد و بی اختیار به تفکر زیبا شناسانی روی آورده باشد که نه درکی از آن می داشته و نه مایل بوده برای آخرین بار در تاریخ رو در روی شود با چیزی که با ظرفیت بشر در پذیرش اعجاب برابری کند. وقتی آنجا نشستم و به جهان گذشته و ناشناخته اندیشیدم، به حال و احساس گتسبی فکر کردم، آنگاه که چراغ سبز را در انتهای لنگرگاه دیزی می دید. او راهی طولانی را تا این چمنزار آبی آرامش بخش در نوردیده بود. رؤیایش را آنچنان دست یافتنی می دانست که دشوار می توانست باور کند نمی تواند به آن دست یابد. او نمی دانست آن رؤیا در پشت سر است، جایی در گذشته از ابهام وسیع آن سوی شهر، جایی که مزارع تیر و تار جمهوری در زیر آسمان شب قلب می زند. گتسبی به نور سبز، آینده ای شاد که سال به سال پیش روی او عقب می نشست. باور. گرچه این باور زن پس از ما میگریخت و تفره میرفت، اما اهمیتی نداشت. فردا ما پرشتابتر میدویم و دستهای من را بیشتر و بلندتر دراز میکنیم و یک صبح آفتابی، و بدین گونه ما پارو میزنیم و میرانیم قایقها را برخلاف جریان و بی وقفه به گذشته برده میشدیم.